أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. عرض شد که برای توجه بهتر و بیشتر به ابعاد انحرافی که بعد از پیغمبر عظیم الشان اسلام در جامعه پدید آمد و کار رو به جای رسوند که امام حسین علیه السلام باید جان مبارکشون و هر آنچه رو که در دنیا دارن، هر چه رو که دارن از مال و زن و فرزند و آبرو و خیشاوند و همه رو باید بیارن در راه خدا فدا کنن، که این انحراف اصلاح بشه و ترمیم بشه. خودشون هم روزی که از مدینه حرکت کردن یه وصیت‌نامه‌ای نوشتن. اولا در وصیت‌نامه شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر عظیم الشان اسلام دادن، و بعد هم شهادت دادن به این که و انی لم اخرج عشرن ولا بترن، من شهادت میدهم بر این که من حسین نه از روی ظلم و ستم، نه از روی خوشگذرانی و تفریح، نه از روی اینی که کینه ای با کسی داشته باشم، نمیخوام فساد بر روی کره زمین کنم، نمیخوام ظلم کنم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من میخواهم امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، منتها دیگه با زبان و گفتن و تذکر دیگه کار درست نمیشه، باید اقدام عملی انجام داد. عرض کردیم برای اینکه توجهمون بیشتر به این مقوله جلب بشه باید چند مسئله رو در نظر بگیریم. اول از همه نحوه حکومت پیغمبر عظیم الشان اسلام بر مردم در مدینه، چون بعد از ارتحال وجود نازنین پیغمبر جامعه دستخوش تلاطم و دستخوش کودتاها و اینها گردید. دو، نحوه ارادت و اعتمادی که مردم به پیغمبر پیدا کرده بودند در طول این 23 سال که مفصل اینها رو دیشب اگر خاطرتون باشه حالا به قدر وسع و توان تبیین کردیم. نتیجه اون بیانات این شد که در نظر عامه مردم و عموم مردم پیغمبر مکرم اسلام یک قداست و نورانیت بی بدیل داشت، بی بدیل. و اگر ما به موقعیت بیشتر دقت کنیم این رو درک میکنیم. خب بعد هم گفتیم این اعتماد بی نظیری که مردم به پیغمبر داشتن باید بعد از پیغمبر در اختیار کسی قرار می گرفت که مثل پیغمبر باشه، یعنی حتی ذره ای و کوچکترین مثقال ذره ای از این اعتماد مردم به سود خودش یا خانوادش یا قبیلش بهره‌مند نشه. شما داستان نزول سوره هل اتی رو شنیدید در قرآن کریم، این داستان آمده اینقدر که این ارزشمنده. این داستان مال سال نهم دهم هجریه، حالا تاریخ دقیقش رو میشه به دست آورد، طوریست که حضرت امام مجتبی علیه السلام روزه گرفتن، حضرت سید الشهدا علیه السلام روزه گرفتن. خب بعد از جنگ هایی که در صدر اسلام شده، بعد از سرزمین های یهودیانی که پیغمبر اینها رو از اطراف مدینه اخراج کرد و اینها به دست مسلمون ها افتاد، وضع عمومی مسلمون ها در مدینه خوب شد. بعد هم که فدک را پیغمبر مکرم اسلام به دخترش بخشید به امر الهی و آت زل قربا حقه، یا رسول الله حق زویل قربا رو بپرداز، پیغمبر هم فدک را به دخترش در زمان حیاتش بخشید، فدک هم یک قطعه باغ حاصل خیز انواع و اقسام فرض بفرمایید زراعت ها میوه‌جات. با این حال تنها قوتی که این خانواده برای یک روز روزه گرفتنشون دارن یک قرص نانه که هم افطاره هم سحره، و این یک قرص نان رو در راه خدا انفاق میکنن، آب دارن فقط بخورن برای وعده بعدی. این وضعیت این خانواده است، یعنی کسانی که در این حد از قناعت، در این حد از وارستگی از دنیا زندگی میکنن. خب این مقام و منصب باید در اختیار یه همچین فردی قرار بگیره. حالا اگر بعد از پیغمبر کسی کودتا کرد به قصد قدرت طلبی، این رو میشه گفت اون کسانی که بعد از پیغمبر طبق نص صریح تاریخ اسلام کودتا کردند و حق رو از در خانه حقدار بردند، قصد اولیشون حکومت کردن بود. استدلالشون هم این بود. حالا اینی که آدم نفهمه که پیغمبر چه کار کرد، از این همه زحمات و از این همه بنایی که پیغمبر ساخت، فقط اینقدر بفهمن که آقا بنی هاشم که یکی از قبیله های قریشه حکومت کرد، بذارید ما هم حکومت کنیم. بنی تیم مثلا که خلیفه اول از بنی تیم بود، اون یکی بنی زهره که فرض کنید خلیفه دوم از بنی زهره بود، ما هم حکومت کنیم، ما هم از این نمد کلاهی ببریم. اما خب بعدها، حالا انشالله در شبهای آینده عرض میکنیم، برای این که بتونن حکومت کنن با مشکل بزرگی به نام دین مواجه شدن، به خاطر همین دین رو از بین بردن که حکومتشون مستقر بشه. این اتفاقی بود که افتاد. میشه تقریبا این حرف رو زد که حالا شاید از روز اول اینها قصدشون نابود کردن دین نبوده، ولی بعدن دیدن خب نمیشه. اگر مردم معارف اصیل دین را خصوصا در بحث ولایت و حکومت اگر اینها داشته باشند، دیگه امکان این که بر مردم بشه حکومت کرد دیگه نیست. خب حالا یک نکته میخوام عرض کنم، این رو توجه کنیم بهش، کم و بیش بلدیم اما این تذکر بسیار مهمی است. در جای خودش ثابت شده و بحث شده که حق حاکمیت بر انسان فقط و فقط از آن خداست. هیچ کس جز خدای متعال حق قانونگذاری و حکومت بر انسان رو نداره و این خداست که تعیین میکند چه کسی بر روی کره زمین حکم خدا رو اجرا کنه. خب آدمیزاد وقتی که وارد کره زمین شده به یه دلیلی آمده دیگه، آمده سعادتمند بشه، آمده اینجا خوشبخت بشه، از فرصت زندگی دنیاش استفاده کنه و به سعادت ابدی برسونه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که خداوند متعال خلق را نیافرید که از اینها سودی ببرد یا ضرری رو به واسطه اینها دفع کنه، خدا بی نیاز مطلقه، بلکه اینها رو آفرید که اینها رو به نعیم ابد برسونه. خب این خوشبختی و سعادت ابدی برنامه میخواد که اسم این برنامه دینه. اما از اونجایی که اغلب، نمیگیم غالب، میگیم اغلب جنبه های زندگی انسان جنبه های اجتماعی اوست، بنابراین بدون برپا کردن یک حکومت اسلامی امکان تحقق کامل دین وجود نداره. شما ابواب فقه اسلامی رو ملاحظه بفرمایید، از 52 باب فقه، حالا بیشتر کمتر، 6-7 تاش فقط فردیه، یعنی که هیچ کس هم نباشه، شما باشی یا خودت، 6-7 تا باب فقهی رو، خوردن، آشامیدن، احکام نجاست، طهارت، وضو، غسل، نماز، روزه، این شکلی احکام. اغلب ابواب فقهی ابوابی است که به نحوی انسان با جامعه در ارتباطه. حالا این جامعه یه وقت خانواده است، یه وقت همسایه است، یه وقت همشهریه، یه وقت مناسبات خرید و فروشه، یه وقت وظایفی است که ما در ارتباط با فقرا داریم. اگر شما یه نفر باشی اصلا مسئله به نام زکات، خمس، اینا به وجود نمیاد. یه نفرم من به کی خمس بدم؟ اما وقتی که جامعه شد، وقتی که فقیر و غنی شد، وقتی که لازم شد که جامعه به خاطر سلامت خودش به داد فقرا برسه، به خاطر سلامت خودش به داد فقرا برسه، اون وقت احکام، خوب اغلب احکام فقهی دین مبین اسلام احکامی است که با اجتماع سر و کار داره، بنابراین باید یکی بالا سر جامعه باشد که دین خدا را از همه بهتر میفهمه که بتواند دین خدا را اقامه کند. این روایت را اهل سنت از وجود نازنین پیغمبر عظیم و شأن اسلام نقل کردن که یه روزی سلمان آمد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، عرض کرد یا رسول الله لکل نبی وصیون، هر پیغمبری وصیی داشته. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه رو، ایشون اثبات کرده از منابع تاریخی و روایی که سلسله انبیا و اوصیا بدون انقطاع از حضرت آدم تا آخرین پیغمبر بلا قطع بلا فاصله وجود داشته بر روی کره زمین. سلسله اوصیا یعنی هر پیغمبری آمده، هر پیغمبر صاحب شریعتی آمده بعد از او اوصیایی داشته. یه وقت ممکنه 5 تا وصی پیغمبر با هم بودن در مناطق مختلف به دلایل مختلف. خب بعضی از اینها صاحب مقام نبوت بودن، بعضی هم نبودن، اما وصی پیغمبر بوده. اونی که ما در معارف اسلامی اصیل داریم وصی پیغمبره. ایشون معتقد بود که خلیفه و خلافت رو از الفاظی است که دیگران این رو بیشتر به کار بردن و بعد وارد فرهنگ تشیع هم شده، اما اونی که اسلام برش تأکید داره وصیت امیرالمؤمنین وصی پیغمبر بود. به چه معنا؟ به این معنا که اون کارهایی که در زمان پیغمبر نشد یا وقتش نشده بود یا زمینش فراهم نبود، این فرد باید انجام بده. به خاطر همین هم فردی که جانشینی پیغمبر رو به عهده میگیره باید همون صلاحیت ها رو داشته باشه، که خب البته فرمودن که در این امت چون خاتم پیغمبران هست نبوت دیگه تمامه، بعد از پیغمبر دیگه نبوتی در کار نیست. خب عرض این بود که غرض سعادت و خوشبختی ابدی انسانی که بدون برنامه اصلا محقق نمیشه. اسم این برنامه هم دینه، که ما به نام صراط مستقیم هم میشناسیم، اینا همش یک چیزه. خب این دین هم جنبه های فردی داره هم جنبه های اجتماعی داره، و اون جنبه های اجتماعی یه نفر رو لازم داره که اقامه کنه اینها رو، و اون فرد باید اعلم از همه اینها باشه. اینو من تکرار میکنم، این سیر رو توجه کنید. وقتی سلمان سوال میکنه یا رسول الله هر پیغمبری وصی داشته، وصی شما کیست؟ پیغمبر مکرم اسلام سوال او رو با یه سوالی ازش میپرسن که خب حالا به قول ماها تعبیرای بنده است، تو که میگی هر پیغمبری وصی داشته، وصی حضرت موسی کی بود؟ عرض کرد یا رسول الله جناب یوشع ابن نون، حالا یا یوشع. ظاهرا حضرت هارون در زمان حیات حضرت موسی از دنیا رفتن و بعد وصی ایشون جناب یوشع. بعد دوباره پیغمبر مکرم اسلام سوال کرد که چرا جناب یوشع وصی حضرت موسی شد؟ سلمان چی جواب داد؟ این روایت اهل سنت ها. سلمان عرض کرد یا رسول الله لانه کان اعلمهم، داناترین فرد امت حضرت موسی به کار حضرت موسی این بزرگوار بود، از همه بیشتر میدانست. ولایت فقیه یعنی همین دیگه، ولایت فقیه یعنی همین. ولایت فقیه امروز و دیروز در نیومده که، ولایت فقیه یعنی همین. بعدم پیغمبر مکرم اسلام فرمودن خب حالا این رو پس بدان که وصی من و جانشین من و عالم ترین فرد امت بعد از من حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. این روایت و امثال این روایت نشان میدهد که مردم خودشون نمیتوانند تشخیص بدهند که از همه امت کی عالم تره. این کار خیلی سختی است، خدا باید او رو معرفی کنه. حالا یا شخص او رو معرفی کرده مثل پیغمبر و امام، یا از زبان امام ملاک های او رو معرفی کرده، که ما در رابطه با نایبان عام امام زمان یعنی ولی فقیه و مراجع تقلید اسم فرد رو نداریم، اما در روایات ملاک ها و شاخصه ها رو بیان کردن، گفتن آقا اینجوری باید باشه، هر کس اینجوری بود برید سراغش. خب اگر بنابراین اینجاست که ما میگیم اگر کسی را خدا معین کرده است، اگر کسی را خدا معین کرده است برای حکومت بر مردم، اگر مردم حرف او را گوش دادن، حرف خدا را گوش دادن. من یطع الرسول فقد اطاع الله، اگر کسی حرف پیغمبر را گوش بده، حرف خدا را گوش داده. چرا؟ چون خدا گفته برو در خانه رسول الله، اطیع الله و اطیع الرسول. پیغمبر هم هیچ حرفی از خودش نداره، هیچ سخنی از خودش نداره، هر چه هست حکم خداست، هر چه هست وحی است. خب اگر این پیغمبری که هر چه هست حرف خداست، هر چه میگه حکم خداست، فردی رو به نام جانشین خودش معین کرد، معلوم میشه که این جانشینی هم حکم خداست. بنابراین اگر انسان حرف اون جانشین رو هم گوش بده، باز حرف خدا رو گوش داده، اطاعت از خدا کرده. اما اگر کسی آمد و بر مردم حکومت کرد بدون اینکه اذن از جانب خدا داشته باشه، توجه دارید؟ اون یک مسیر بود که خدا معین کرده، خدا دستور داده اگه میخوای منو بپرستی به اون سعادت و خوشبختیت برسی حرف پیغمبرت. پیغمبرم یکی از حرفاش این است که بعد از من جانشین من امیرالمومنینه. خیلی خوب، حالا اگر کسی آمد و بدون اینکه اذن از جانب خدا داشته باشه بر مردم حکومت کرد. در اصطلاح قرآن به این میگن طاغوت. طاغوت مبالغه در طغیان است، یعنی هیچ طغیانی و سرکشی بالاتر از این نیست که انسان بدون اینکه اجازه داشته باشه حکم کنه و حکومت کنه بر مردم. اون وقت نتیجهش این میشود که مردمی که به حرف او گوش میدن دیگه خداپرست نیستن. چرا؟ چون این آدم اجازه از جانب خدا برای حکومت نداره، میشن خلیفه پرست. دین مردم در زمان قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دین خلیفه پرستی بود، نه خدا پرستی. یزید به شخص اهمیتی نداشت که امام حسین براش قیام کنه. این مشکل شده بود. مشکل اینجا بود که خدا پرستی تبدیل شده به خلیفه پرستی، به طاغوت پرستی. و امام در مقابل این قد علم کرد. باز انشاءالله توفیق داشته باشیم در فرصت بعد انشاءالله بیشتر در محضر شما مسئله رو بررسی خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثواب امشب ذکر مصیبت رو هدیه کنیم به روح پرفتوح حضرت آیت الله حق شناس رضوان الله علیه و از ایشون مدد بگیریم انشاءالله برای اقامه عزا در ادامه این ایام و برای همه عمرمون. آقای بزرگواری که ما رو با روزه حضرت علی اصغر مأنوس کرد، بیشترین ذکر مصیبتی که ایشون داشت این بود. ارادت خاص به این آقای بزرگوار داشت و می فرمودن که با این دستهای کوچک گره‌های بزرگ باز می کنه. خدا را قسم بدهیم به این خون به ناحق ریخته، به این خون به ناحق ریخته امشب از سایه از کار گره خورده مسلمان های عالم بار پروردگارا گره گشایی بفرما. دلهای محبان و عاشقان بسوزد بر اون لحظه ای که فرمود ناولونی ولدی از صغیر حتی اودعه. این طفل شیرخوار رو بدید باهاش ودا کنم. خب مادر وقتی آبی ننوشیده باشه، غذایی نخورده باشه، شیری نداره به این بچه بده. بچه هم که شیرخواره است، چیزی دیگه غیر از شیر مادر نمیخوره. وقتی هم که شیر نداشته باشه ساعتی گریه میکنه، بیتابی میکنه، بعد هم آرام آرام بیرمق میشه. فلذا بعضی از نقل ها می فرماید که آورد در مقابل لشکر، اما ترونه کیفه یتلذذ. آبش بدید می میره، آبش ندید می میره. اما این شیعه آل ابی سفیان، این شیعیان بنی امیه باید پستی خودشون رو نشون بدن. آخه طفل شیرخوار که با شما جنگی نداشت. اگر گمان میکنید طفل رو وسیله کرده خودش آبی بنوشه، این طفل رو بگیرید ببرید سیرابش کنید. سیرابش کردن، آری با تیر سه شعبه هرمله سیرابش کرد. عرض میکنیم این طفلی که از شدت آتش رمق نداشت، یه وقت آقا ابا عبدالله احساس کنه این داره بالبال میزنه. تیر هرمله با این گلوی نازک کار شمشیر کرد.